Hold on, let's turn it on. اصل دومی که از اصول عملیه صاحب کفایه بیان فرمودند در رابطه با شرط اجراء آن، درباره شرط اجراء براءت عقلیه است. واضح است که موضوع براءت عقلیه عدم البیان است که عقل حکم میکند به قبح عقاب از جانب مولا در صورتی که بیان وارد نشده باشد. شرط چنین اجراء چنین اصلی چیست؟ صاحب کفایه می فرماین شرط اجراء اصل براءت عقلیه اولا فحص است، فحص از بیان. همین که انسان یک جا بنشیند و فحص و تحقیقی راجع به این که دلیلی بر وجود یا حرمت نیامده است، فورا نمی تواند بگوید که ما نسبت به وجود این شی بیان نداریم، پس عقاب بلا بیان قبیح هست و نتیجتا در این مورد ما مؤمن داشته باشیم. یا اگر دلیلی بر حرمت نرفت از فحص کند، بگید خب من ندارم دلیلی بر حرمت، فحص نکرده بدون فحص، بعد بگوید عقاب بلا بیان قبیح هست، پس عقاب بر ارتکاب این شیم اگر مولا بخواد بکند و در واقع حرام باشد قبیح خواهد بود. خیلی چه در شبهات وجوبیه چه در شبهات تحریمیه، در باب شبهه حکمیه فحص از دلیل بر وجوب یا دلیل بر حرمت اولا باید بشود. اگر فحص شد و برخورد به دلیل وجوب یا حرمت ننمود، اونگاه میتواند به اصالت البراءت العقلیه رجوع کند و تمسک به این اصل کند. این اشتراط اصل براءت عقلیه به وجوب به لزوم فحص به دو تقریب می شود بیان کرد، یعنی کلام صاحب کفایه را راجع به این شرط به دو نحو می شود تقریب کرد. تقریب اول این است که مراد از بیان چیست؟ مراد از بیان یعنی چیزی که صلاحیت داشته باشد که عذر عبد در مخالفت تکلیف را قطع کند. هر چیزی که معذوریت عبد را در مخالفت بردارد، او تعبیر می شود ازش به بیان. خب دلیل قطعی را شامل می شود، دلیل ظنی معتبر را ایزن شامل می شود. و واضح است که اگر دلیل بر تکلیف طوری وارد شده باشد که اگر فحص کند مکلف به او می رسد، قهرن چنین دلیلی صلاحیت دارد که قاطع عذر عبد باشد در مخالفت با تکلیف. پس بنابراین احتمال تکلیف قبل الفحص در حقیقت احتمال بیان است که قاطع عذر عبد بر مخالفت به نسبت تکلیف مولاست. پس بنابراین موضوع قاعده عقلیه براءت در حقیقت اگر فحص نکرده باشد محرز نیست. بدون فحص نمیتواند بگد من بیان ندارم. موقعی این حرف رو میتواند بزند که رفته باشد تحقیق کرده باشد و به دلیلی برخورد نکرده باشد. فلذا میشود این چنین گفت، همون جور که صاحب کفایه فرمودن، که اگر فحص نشود موضوع قاعده عقلیه براءت در حقیقت محرز نشده است، و اگر موضوع نباشد یقینا حکم به براءت هم عقلا نخواهد بود. حالا چرا اون دلیلی که احتمال می‌دهد باشد قبل الفحص فایده ندارد به اصل براءت رجوع کنید، یعنی جایز نیست، بعد از فحص می‌تواند سراغ اون دلیل برود؟ جهتش این است که ملاک وصولی که مخالفت با اون وصول ظلم بل مولاست. ببینید، اگر تکلیف به مکلف رسیده باشد و در این حال مکلف مخالفت کند، قهرن ظلم کرده از این مکلف بر مولا. چرا؟ چون مولا بیان فرموده از تکلیف را و این شخص به خاطر اینکه به اصطلاح مخالفت کرده است از زی عبودیت و بندگی مولا خارج شده است و خروج از زیرقیت ظلم این عبد است بر مولا و قهرن احکام ظالم بر او بار می شود، نه اینکه مورد به اصلاف این واقع بشود که عقل بگوید تو عقاب نمی شوی. خیر، عقل در اینجا می گوید این شخص ظالم است و بر ظالم استحقاق عقاب ثابت است. پس چیزی که به عنوان قاطع این عذر است بیان است. چه بیانی؟ بیان باید جوری باشد که به روال عادی، نه با علوم غریبه، به روال عادی اگر شخص در مواردی که مظان وجود این حکم و دلیل هست رجوع کند به روایاتی که موجود است در دست ما و به آیات مبارکات، اگر مراجعه کرد دلیلی هم ندید، اجماعی هم نبود بر اون حکم، قهرن در اینجا نوبت میرسد به اصل عملی. پس یک مقداری از فحص لازم است و شارع مقدسم برای رساندن حکم به عباد راه خاصی در نظر نگرفته است که مثلا با الهام و اینها باشد. بله، برای انبیا و اولیا و معنا هست، ولی برای افراد عادی همین طریق عادی فحص است که اگر مقداری از فحص برای شخص حاصل بشود یقینا به اون دلیل اگر موجود باشد برخورد می کند. پس خلاصه کلام، براءت عقلیه در شبهات حکمیه است، نه در شبهات موضوعیه. در شبهات حکمیه جریان براءت منوط است به اینکه موضوع براءت محقق بشود و عدم البیان که موضوع براءت است واضح است، موقعی صدق می کند که احراز او بشود و احراز او به فحص است و فحص قهرن موجب می شود که اگر وجود داشته باشد عبد به او برخورد بکند و مکلف به اون دلیل برسد. این تقریب اول است برای اثبات این شرط که جریان اصل براءت عقلا که عبارت از قبح عقاب بلا بیان محقق موضوع او فحص است، پس بلا فحص موضوع محقق نشده است، و اگر موضوع محقق نشده است حکم مترتب نخواهد شد. بیان دومی که دارد، پس اساس بیان اول و تقریب اول، حالا فرق بین این دوتا رو باز مبسوطاً عرض میکنیم، این شد که بدون فحص اصلا موضوع محقق نشده است. تقریب دوم این است که نمیخوایم بگیم خود فحص نقشی دارد، از راه نفس فحص وارد نمیشیم، چون در تقریب اول میگفتیم فحص اگر نشود موضوع محقق نشده، و موضوع اگر محقق نشد حکم مترتب نمیشود. موضوع حکم عقل به براءت عبارت است از عدم البیان. عدم البیان کی احراز می شود و ثابت می شود؟ موقعی فحص می شود. پس تا فحص نشد عدم البیان محقق نمی شود. اگر عدم البیان محقق نشد قهرن قبح عقاب مترتب نخواهد شد. این حاصل وجه اول. در وجه دوم مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه از راه دیگری این شرط را اثبات می کنند و تقریب می فرمایند فرمایش صحابی کفایه را سلام علیه. اون اینه که ما اساسا کاری به فحص نداریم، خود اقدام عبد بدون فحص، نفس اقدام و ورود او در مشتبه الوجوب که ترک کند، یا مشکوک الحرمه را مرتکب شود. اقدام و اقتحام معناش اینه، در مشکوک الوجوب ترک کند، در مشکوک الحرمه اتیان کند، بدون فحص این کار را بکند. نفس این اقدام ظلم است. اونجا می گفتیم آقا عدم جریان قبح عقاب به خاطر عدم تحقق موضوع است، چون موضوع نیست، یعنی جنبه سلبی بود، قبح عقاب جاری نیست. ولی اینجا میخواییم بگیم که چرا آره این دو بیان اینجور میگیم. در بیان اول فقط همین قدر است که دلیلی بر به اصطلاح مجوزی برای عقاب کردن مولا نیست عقلا. چرا؟ چون بیان ندارد. ترجین چون بیان نیست، بدون بیان مولا عقاب نمی کند. در وجه دو ولی خب حالا اگر بخواد عقاب بکند همین مقدار کافی است، لقائل لن یقول، که این مقدار کفایت نمی کنه. این مجوزی یعنی عقاب نیست چون بیان ندارد. اگر بیان نبود عقاب قبیحه. حالا این شخص بیان نداشت، مولا عقاب نمی کند. اگر بدون فحص باز بیان ندارد، بازم بیان ندارد، یعنی که ما که فحص هم بکند بیان نیست، که خب موضوع محقق می شود. این عدم البیان رو گفتیم مراد خصوص بیان بعد الفحص است، ولی قبل الفحص هم صدق می کند که بیان ندارد، ولی لعدم فحصی. آیا باز قبح عقاب هست؟ قاعده یعنی عقاب بگیم قبیحه چون بیان ندارد، اینجا همین کافیه؟ گفتیم نه، این که فاید نمی کند، باید حتما فحص بکند تا اون بیان مورد نظر محقق بشود عدم او، اونجا عقاب قبیح می شود. خب لقائل ان یقول، که در جایی که شخص فحص نکرد، فحص نکرد قاعده جاری نیست، اما مجوزی برای عقاب کردن هم دارید عقلا؟ بچی برای عقاب کردن هم دارید عقلا؟ نه، ما بچی نداریم، چون عقاب نکردن قبیح عقاب کردن قبیح نباشد، یعنی جنبه سلبی اگر باشد، این تحقق جنبه سلبی موجب نمیشن جانب ایجابش هم که عقاب کردن هم مجاز باشد عقلا. ولی در وجه دوم به این معنا کاری ندارد. میگه اصلا ما چیکار داریم که فحص اگر نکرد بیان عدم البیان صدق میکند یا نمیکند؟ این آقا بدون فحص اقدام کرد، خود این اقدام او بدون فحص مصداق ظلم است. ورود در مشتبه بدون فحص مصداق ظالم بودن است برای این عبد و مصحح عقاب مولاست برای این عبد. دقت چقدر فرق کرد؟ این جنبه ایجابی است، یعنی به مجرد این که اقدام کرد خود نفس اقدام مصداق ظلم است، نفس ورود مصداق ظلم است، ولی در بالا عدم فحص مصداق ظلم نیست. عدم فحص مصداق ظلم نیست، فحص نکرده، ولی مجرد این که فحص نکرد میشه بگیم ظلم کرد. به خود فحص، عدم فحص، به ما انه او عدم الفحص، این مصداق ظلم نیست. یک کاری باید از او صادر بشود که به واسطه اون کار بگن این ظالمون، و اون کار در اینجا چیه؟ اقدام و ورود او در مشتبه قبل الفحص. ورود در مشتبه قبل الفحص مصداق ظلم خواهد بود. حالا چه تفاوتی بین اینها هست؟ این دوتا وجه. تفاوت اول این است که در فرض اول که ما بگوییم عدم الفحص موجب عدم تحقق موضوع است، اگر مولا بخواد عقاب بکند، عقابش به خاطر چی خواهد بود؟ عقابش به خاطر عدم فحص نیست، چون یک تکلیف خاص برای فحص نیامده، تکلیف شرعی خاص برای فحص که نیامده. شارع فرموده است، یعنی عقل میگوید، اینجا بحث برایت عقلی است، عقل میگوید درک میکند این معنا را که اگر فحص اگر بیان نرسد، بدون بیان مولا بخواد عبدش را عقاب بکند، این قبیح است، همین مقدار. اما در این که فحص لازمه یا نه، این را از کجا ما ثابت بکنیم؟ و اگر فحص نکرد به خاطر عدم فحص بگیم عقاب بشود، اینه؟ چون فحص یکی از واجبات که نیست که بگیم به خاطر عدم او استحقاق عقاب پیدا بکند. خود فحص به ما انه فحصان لیس به واجب من الواجبات. فحص موصل و طریق این است که انسان به واجب و حرام برسد، نه اینکه خودش یکی از واجبات باشد. خب حالا در اون مورد، بنابر فرض اول، اگه مولا بخواد عقاب بکند، عقابش بر چی خواهد بود؟ برای چی عقاب میکند؟ باید بگه عقاب بر مخالفت تکلیف واقعی است، تکلیف واقعی که این آقا بهش نرسیده چون فحص نکرده. درسته که اگر فحص بکند و نرسد با فحص نکند و نرسد با هم تفاوت دارن، ولی به هر حال به تکلیفی که غیر واصل است دارد بر مخالفت او عقاب میشود، چون راه دیگه ای که ما برای استحقاق عقاب در اینجا نداریم. باید بگیم آقا فحص که خودش از واجبات نیست، عقابی که در اینجا متصور است، عقاب باید بر ترک، بر مخالفت تکلیف واقعی که غیر واصل به عبد است، ولو این عدم وصول به تقصیر عبد است، به تقصیر اوست، یعنی نرفته، اگر میرفت لو فحصه وصل، ولی چون فحص نکرده نرسیده به این آقا. پس بر تکلیف، بر مخالفت تکلیف واقعی این آقا باید چی؟ عقاب بشود. ولی بنابر فرض دوم، در نفس اصلا کاری به تکلیف واقعی نداریم، لذا این اشکال ممکنه بشود. بنابر فرض اول که آقا تکالیف واقعیه مادامی که وصول نشود منجز نیست که مخالفتش عقاب داشته باشد. اما به خلاف وقت تقریب دوم، در تقریب دوم ما سراغ این که این فحص چه خللی ایجاد می کند اگر انجام نشود، سراغ او نمیریم. بنابر بچه دوم میگیم آقا ما کار نداریم به تکلیف واقعی که هنوز لم یصل الی العبد، به خاطر تقصیر و تفریط این عبد به خاطر او هم عقاب نمی شود. فرقش چقدر شد؟ بلکه عقاب به خاطر این است که خود این اقدام ظلم است و عقل در رابطه با ظالم حسن عقوبت را درک می کند، نه قبح عقوبت را. این آقایی که بدون فصل مشتبه را در مشتبه الوجوب ترک می کند یا مشتبه الحرمه را اتیان می کند به نفس این عمل، این آقا می شود چی؟ ظالم. و ظالم حجت ندارد بر مولا، بلکه مولا بر او حجت دارد، چون او خارج شده از ازی رقیت و عبودیت. پس ملاک استحقاق عقاب بنابر فرض دوم بدون فصل این است که عنوان ظلم محقق شده است. حالا میخواد مخالفت با تکلیف واقعی شده باشد یا نه، اصلا از این جهت توسعه دارد. فرق دوم در اینجا میشه گفت، فرق دوم اینه که اگر وجه اول را اختیار کنیم در شرطیت فصل برای جریان برائت عقلیه، استحقاق عقاب فقط در صورتی است که مخالفت تکلیف واقعی شده باشد. اما اگر مخالفت نشد دیگه استحقاق، یعنی ولو اینکه این خبر ندارد، ولی اگر در واقع اونی را که ترک کرد واجبم نبود واقعا، چون مخالفتی نشده، اگر مخالفتی نشده استحقاق عقاب نیست. اگر مشتبه الحرمه را مرتکب شد و در واقع هم حرام نبود، آیا در اینجا در ارتکاب و استحقاق و عقوبت دارد؟ خیر. پس بنابراین استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب بنابر فرض اول علا تقدیرن هست، نه علا کل تقدیرن، علا تقدیر تحقق مخالفت با تکلیف واقعی یستحق العقوبه و علا تقدیر عدم به اصطلاح مصادفت با مخالفت تکلیف واقعی لا یستحق العقوبه. این مربوط فرض اول، ولی به خلاف فرض دوم، در تقریب دوم این شخص که تارک فحص است مطلقا استحقاق عقوبت دارد، سواء اون خالفت ارتکاب او با واقع املم یخالف با واقع. کاری به واقعی که تکلیف واقعی هست نداریم، میخواد مخالفت با تکلیف واقعی بشود یا نشود، در هر دو صورت استحقاق عقاب دارد، چون نفس اقدام او ظلم است. اینم فرق دوم. کما این که در باب تجری همین حرف گفته میشود، متجری استحقاق عقاب دارد، حالا میخواد به واسطه فعل متجرابه با واقع مخالف مطابق در بیاد، یعنی در واقع اون چی را که این شخص جرأت ورزیده است بر مولا و مرتکب شده در واقع هم حرام بود، یا نه در واقع هم حرام نباشد. چون ما نمیگیم متجری استحقاق عقابش به خاطر مخالفت با تکلیف واقعی است. اگر این بود میشه تفصیل داد، میگه خب اگه به خاطر مخالفت با تکلیف واقعی است، اگر تحقق پیدا کرد با عمل او مخالفت، با استحقاق عقاب هست، اگر تحقق پیدا نکرد مخالفت، استحقاق عقاب نیست. ما در متجری میگیم نه، مطلقا استحقاق عقاب دارد. چرا؟ چون نفس تجری ظلمون. اینجا هم گفته میشود نفس اقدام و اقتحام او در مشتبه قبل الفصل یصدق علیه به انه ظالمون و این عمل ظلم است. حالا مطابق با واقع در بیاد یا نیاد، شبیه باب تجری می شود. پس در باب تجری همون جوری که کاری به مخالفت با واقع نداریم، چه مخالف در بیاد چه موافق در بیاد، در هر دو صورت استحقاق عقاب است. بنابر تقریب دوم در اینجا هم همینطور، اقدام این آقایی که شک در تکلیف دارد بدون فصل، اقدام او در مشتبه ظلم است، چه این که اقدام او مطابق با واقع در بیاد یا غیر مطابق با واقع بشود، یعنی صدق مخالفت بر اقدام او بشود یا نشود. بما انه اقدام و جرأت علی المولا، در حقیقت خود این عمل استحقاق و عقوبت را می آورد. اگر بگید اینجا با باب تجری فرق دارد، چون متجری که علی کل تقدیرین استحقاق عقاب دارد، کل تقدیرین یعنی این که چه متجرابه واقعا حرام بوده یا متجرابه که در مقام ترک باشد واقعا واجب بوده یا نه نبوده، با اینجا فرق دارد. متجری علم دارد، میگد که این حرامه بر حسب علمش و در این حال مرتکب میشود و در واقع حرام نبوده، یا علم دارد به این که این واجب مزالک ترک میکند و در واقع واجب نبوده، اینجا میگن تجری. پس علمی دارد خلاف مقتضای علمش عمل کرده، لذا میگیم استحقاق علی کل تقدیر نست. اینجا که طرف علم ندارد، اینجا که طرف هنوز نرفته فحص بکند که بفهمد، بازم احتماله. میفهمند به مجرد این که متجری علم دارد و به حسب علمش برخلاف بر جرأت بر مولا ورزیده و مخالفت با مولا کرده، ولو فعل او مخالف با واقع نباشد، ولی در ما نحنفی اونجا میگیم که خب علی کل تقدیره، ولی در ما نحنفی نگید عقاب علی کل تقدیره هست. چرا؟ چون علم ندارد. مرحوم عاشق میفرماید صرف این که متجری عالم است و اقدام کننده در محل بحث ما قبل الفصل عالم نیست، این موجب نمی شود که فارغ باشد. چرا؟ برای خاطر این که به مجرد این که عبد حجت بر مولا نداشته باشد، این مسوق عقوبت مولا بر عبد نیست که در ما نهنوی بگن آقا مجوز ندارد به خاطر اینکه علم ندارد، پس عدم العلم صرف میکنه، میگه ما کاری به علم و جهل او نداریم، ما میگیم خود اقدام این آقا ولو اینکه غیر عالم هم هست، این اقدام ظلم. پس فرقی بین محل بحث ما که عبارت باشد از تمسک به براءت قبل از فحص و اجرا و اقدام بر در مشتبه با باب متجری از این جهت فرقی نیست. پس همون گونه که متجری یستحق العقوبه علی کل تقدیرین، مقدم بر مشتبه نیست یستحق العقوبه علی کل تقدیرین بنابر تقریب دوم. اما بنابر تقریب اول عرض کردم چون احقاب و استحقاق احقاب به خاطر مخالفت با تکلیف واقعی است، علی تقدیر مصادفت با واقع، یعنی مخالفت به حسب واقع هم مخالفت باشد، بله استحقاق احقاب است. و اما علی تقدیر عدم المصادفه قهرن استحقاق احقابی. بله کلام تطبیقاتون